خب حق خانومته، میخواد بره یه مجلس زنونه، این دیگه سوال نداره که، معلومه که میتونه بره. بعد امام کاظم فرمود پدرم امام صادق علیه السلام مادرم رو به همراه ام فروه، یکی دیگه از همسران امام صادق بود، با هم دیگه میفرستاد برن حق زنان مردم مدینه رو ادا بکنن، مجالس اونا برن، مجلس روزه اگر هست، حالا اون موقع که مجلس روزه به این معنا نبود، مجلس ختمی اگر هست برن. خود ائمه خانوم هاشون رو میفرستادن اینجور مجالس. بنابراین اینو باید مراقب باشیم که غیرت ها گاهی موقع ها افراطی نباشه، همونی که دین به ما گفته، نه یه قدم جلوتر نه یه قدم عقبتر.
زیارتت بوی بهشت می دهد، عطر خانه شما تا هفت آسمان بالا رفته، چه باغ زیبایی است حرمت که خانه فرشته هاست.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى.
از درد کهنه‌ای که مداوا نمی شود، یا می شود گلایه کنم یا نمی شود، اینک سلام حضرت عیسی تر از مسیح، لطفت نگو که شامل ماها نمی شود. ای من فدای پنجره فولاد چشمهات، از بغض من چرا گرهی وا نمی شود. یوسف ترین عزیز مرا تا خودت بخوان، هرچند این غریب زلیخا نمی شود. امضا کسی که با همه ریز نقشیش در بیکران چشم شما جا نمی شود.
با خیز و وزیدن دیگر آموز، با مانی گل و لاله کشیدن دیگر آموز، من در دلکی غنچه خزیدن دیگر شنیدی. در خاک تو یک جلوه آمست ندیدی، دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز.
همراهان عزیز ارجمند، اگر تمایل دارید به برنامه خودتان ترنم باران پیامکی ارسال کنید و با ما همراه و همدل شوید، می توانید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید: 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. از راه دور با دنیایی از حرف‌های گفته و ناگفته آمده بود. در فکر بود که ناگهان چشمش به گنبد حضرت رضا علیه السلام افتاد. در حالی عشق از گونه‌هایش جاری شده بود و از راننده خواست تا همین گوشه‌ها استاد شود تا او بقیه راه را پیاده برود. در امتداد پیاده رو شروع به راه رفتن کرد. آرام گفت: از راه دور فقط به هوای دیدن شما آمدم آقا جان، محال است دلم را بشکنی، تنهایم مگذار. دوستی و مهربانی شما آنقدر زیباست که همه قلب‌ها را عاشق می‌کند و همه امیدها پررنگ‌تر می‌شود و هیچ دلی شکسته از در این خانه بر نمی‌گردد. امام خوبمان، برای حضور برکت و سلامتی در زندگی تک تک ما دعا کن که دعای شما بهترین هدیه است. عزیزان، در پناه امام هشتم شاد و سلامت باشید. تا روزی دیگر و تقدیم ترنم بارانی دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
پیامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: هر کس فرزندش را ببوسد، خداوند عزوجل برای او ثواب می‌نویسد، و هر کسی که او را شاد کند، خداوند روز قیامت او را شاد خواهد کرد، و هر کس قرآن به او بیاموزد، پدر و مادرش دعوت می شوند و دو لباس بر آنان پوشیده می شود که از نور آنها چهره‌های بهشتیان نورانی می‌گردد. انشاءالله که در این ماه بزرگ همه ایمان این توفیق را پیدا کنیم که جزء تلاوت کنندگان و یا آموزش دهندگان قرآن شریف باشیم. همراه می‌شویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
به نام خدا، خدایی که این روزها درهای رحمتش را بر روی همه بندگانش باز کرده، خدایی که هزار یک نام زیبا داره و زیبایی. سلام 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 سلام، خدمت رسیدیم با عشق و ارادت به خدمت شما سروران ارجمند. خوشحالیم که در کنار ما هستین. برنامه در وادی نور تقدیمتان میکنیم. خوشحالتر میشیم که پیام بفرستین از طریق دو شماره 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خانه های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنید.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم به لطف پروردگار با سه کلمه قرآنی آشنا می شویم. ادخل، وارد شو. ادخلا، شما دو نفر وارد شوید. و ادخلو، شما چند نفر وارد شوید. کلمه ادخل تنها یک بار در آیه 26 سوره مبارکه یاسین آمده.
قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون.
گفته شد وارد بهشت شو. گفت ای کاش قومم می دانستند. کلمه ادخلا هم تنها یک بار در آیه 10 سوره مبارکه تحریم آمده، آنجا که خداوند درباره همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط می فرماید
وقیل ادخل النار مع الداخلین.
و گفته شد شما دو نفر هم همراه دیگران وارد آتش دوزخ شوید. کلمه ادخلو 21 بار در قرآن تکرار شده. 3 بار در بیان حکایت بنی اسرائیل آمده ادخلو الباب سجده، سجده کنان از این در وارد شوید. 3 بار هم خداوند متعال درباره کافران و معاندان فرموده
ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها،
از درهای جهنم وارد شوید، همیشگی در آن خواهید بود. عزیزان، در آیات 46 سوره مبارکه هجر و 34 قاف خطاب به مؤمنان نیکوکار آمده است
ادخلوها بسلام،
با سلامتی و خیر وارد بهشت شوید. آیه 32 سوره مبارکه نحل در توصیف حال مؤمنان نیکوکار می‌فرماید
یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون.
فرشتگان به آنان می‌گویند درود بر شما، به خاطر اعمال نیکی که انجام دادهید وارد بهشت شوید. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. خير بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان عزیز سلام، در این بخش از برنامه با معرفی پنجمین سوره قرآن کریم یعنی سوره مائده می پردازیم. این سوره مبارکه جز سوره های سبع طوال یعنی هفت سوره طولانی قرآن کریم است که بیش از یک جز قرآن کریم را در بر دارد. مائده به معنای غذای لذیذ آسمانی و سفره با برکت الهی و یا طبقی است که در آن غذا باشد. مائده نام اصلی این سوره می باشد، زیرا در آیات پایانی این سوره به جریان نزول مائده آسمانی برای حواریون حضرت عیسی علیه السلام اشاره شده است.
قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن
عقود به معنای پیمان‌ها و قراردادها نام دیگر سوره مائده می باشد، زیرا در آیه نخست این سوره دستور اوفو بالعقود آمده است.
یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود احلت لكم بهیمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما
منقذه به معنای نجات دهنده و رهاننده یکی دیگر از نامهای سوره مبارکه مائده است، زیرا خداوند تلاوت کننده سوره مائده و نیز عمل کننده به احکام آن را از آتش دوزخ می رهاند.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
محتوای سوره مبارکه مائده یک سلسله از معارف و عقاید اسلامی و یک سلسله از احکام و وظایف دینی است. در قسمت اول و مسئله ولایت و رهبری بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسئله تثلیث یا اعتقاد به سه خدایی مسیحیان و قسمت‌های از مسائل مربوط به قیامت و رستاخیز و بازخواست از انبیا در مورد امت‌هایشان اشاره شده است. و در قسمت دوم مسئله وفای به پیمان‌ها، عدالت اجتماعی، شهادت به عدل و تحریم قتل نفس و به تناسب آن داستان فرزندان آدم و قتل حابیل به وسیله قابیل و همچنین توضیح قسمت‌های از غذاهای حلال و حرام و قسمت از احکام وضو و تیمم آمده است.
یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق.
سوره مائده از سوره هایی است که همه آیات آن در روز نازل شده اند و از این جهت به آن نهاری می گویند و بیشترین خطاب یا ایها الذین آمنو که 16 بار است در این سوره نازل شده است.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر از همه شما دوستان که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیات 28 و 29 سوره کهف آشنا میشیم.
داستان آیات.
در ابتدای بعثت روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در صحن مسجد الحرام نشسته بود. جماعتی از اشراف و بزرگان قریش وارد مسجد شدند. پیامبر مشغول یاد دادن قرآن و قوانین اسلام با چند نفر از یاران خود بود. اشراف قریش با تشریفات فراوان و با لباس‌های گرانبها و زینتی نزد حضرت آمدند. در همان حال ابوذر غفاری، سلمان فارسی و خباب بر گرد پیامبر نشسته بودند. یکی از اشراف به نام اویینه با قدی کوتاه و بدنی فربه پیش آمد و با اشاره به اطرافیان پیامبر گفت: بوی بدن این افراد مشام ما را می آزارد. این چه لباس هایی است که پوشیدند؟ چرا این قدر خشن و پشمینه و دلگیر است؟ ای محمد، چرا این همه افراد فقیر و بیچاره گرد تو جمع شدند؟ چرا با ما اعتنا نمی کنی و ما را به مجلس خیش راه نمی دهی؟ پس از این سخنان عقره ابن حابس که یکی دیگر از اشراف بود نزدیک آمده و گفت: محمد، ما تنها در یک صورت نزد تو می آییم و در مجلست می نشینیم که این پا برهنگان را از خود برانی. در حال حاضر اوضاع بدلخواه ما نیست، زیرا با حضور این افراد با ما بی‌اعتنایی می شود و این برای ما تحمل پذیر نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لحظه تأمل کرد. یا باید به این پیشنهاد عمل می کرد و ژنده پوشان و فقیران را از پیرامون خود می راند تا افراد خوش ظاهر و مرتب دور او را فرا گیرند، یا اینکه از کنار این پیشنهاد می گذشت و با یاران فقیر همراهی می کرد. شاید در آن لحظه برخی مسلمانان با یکدیگر زمزمه می کردند که خوب است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان تاکتیک محترمانه یاران خود را برای مدتی آن هم در ظاهر از اطراف خود دور کند تا ثروتمندان با مجالست و همنشینی با ایشان رغبت کنند که هم مجلس پیامبر رونق پیدا کند و هم این گروه به تدریج هدایت شوند. هنوز پیامبر هیچ اظهار نظری نکرده بود که آیات 28 و 29 سوره کهف نازل شد و با پیامبر هشدار داد که مبادا تسلیم سخنان فریبنده و پوچ گمراهان شود و افراد با ایمان و پاک دلی چون سلمان و ابوذر و دیگران را از خود برنجاند. خداوند فرمود: هرچند آنان ثروت ندارند و لباسشان پشمینه است، ولی برای خوشنودی شماری صدر نشین از زندگی با محرومان چشم مپوش.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.
با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می‌خوانند و تنها رضای او را می‌طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمان خود را از آنها برمگیر و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن، همانها که از هوای نفس پیروی کردند و کارهایشان افراطی است. بگو: این حق است از سوی پروردگارتان، هر کس می خواهد ایمان بیاورد و هر کس می خواهد کافر گردد. ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم که سرا پرده اش آنان را از هر سو احاطه کرده است و اگر تقاضای آب کنند آبی برای آنان می آورند که همچون فلز گداخته صورتها را بریان می کند. چه بد نوشیدنی و چه بد محل اجتماعی است.
پس از نزول این آیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نگاهی به یاران فقیر خود کرد. آنان با شنیدن پیشنهاد عقره ابن حابس همگی متفرق شده و در گوشه و کنار مسجد با عبادت و راز و نیاز مشغول شده بودند. پیامبر تک تک آنها را به اسم صدا زد و نزد خود فراخواند. آنگاه فرمود: حمد خدا را که نمردم تا اینکه او چنین دستوری به من داد که با امثال شما باشم. آری، زندگی با شما و مرگ هم با شما خوش است. قرآن دوستان عزیز، تشکر که همچنان با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات 58 تا 61 سوره فرقان با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 58 تا 61 سوره فرقان بود با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله الحمد لله.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و خوشحال میشیم که پیام از شما دریافت بکنیم، دلنوشته های پر از مهر شما را بخوانیم. از جمع انبوه پیامک هایی که به دست ما رسیده متاسفانه فرصت کم است و یک پیام فقط میتونیم بخوانیم. رحمت الله جان قاسمی از فریمان پیام به دست ما از شما رسیده. سلام و درود جناب رحمت الله. گفتند که در جمع مردم فریمان برنامه شما طرفدار زیاد داره و خیلی برنامه شما رو دوست داریم و واقعا مانوس هستیم با قرآن و بسیار از برنامه شما آموختیم. تشکر، خدا را شکر. رحمت الله جان قاسمی که از برنامه راضی هستین. و ادامه دادند که برای رهایی از ظلمت و تاریکی دنیا هیچ راهی بهتر از چنگ زدن بر ریسمان نجات بخش قرآن نیست.
شمسنا قرآننا
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. بخش بعدی برنامه را جناب آقای غلامرضا شجاعی اجرا می کنند.
آه 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 آه
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 47 سوره یاسین آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا به شما روزی کرده انفاق کنید، کافران به مؤمنان میگویند آیا ما کسی را اطعام کنیم که اگر خدا میخواست او را اطعام میکرد؟ شما فقط در گمراهی آشکارید.
این آیه به یکی از نمونه های کج‌فهمی و لجاجت کافران اشاره کرده و میفرماید یکی از دستورات خداوند به مؤمنان انفاق به نیازمندان است که هر انسان عاقل و منصفی نیکو بودن این کار را می فهمد و تصدیق می کند. اما برخی کافران لجوج همین دستور خداوند را مورد سوال قرار داده و می گویند چرا خداوند به شما دستور می دهد به نیازمندان غذا و پوشاک دهید؟ چرا خودش این کار را نمی کند؟ لابد خودش نمی خواهد که نیازمندان سیر باشند. روشن است این اشکالات و سوالات ناشی از خشک مغزی و روحیه لجاجت آنهاست، وگرنه روشن است که همه چیز ما و حتی آنچه را که به نیازمندان میبخشیم از رزق و روزی است که خدا به ما داده است و ما از خود چیزی نداریم. هرچه از عقل و اندیشه و اندامهای بدن داریم همه را خداوند به ما موهبت کرده و ما با واسطه آنها صاحب قدرت و ثروت و امکانات شده ایم. در واقع خداوند مسئولیت سیر کردن نیازمندان و گرسنگان را بر دوش اغنیا و ثروتمندان گذارده است، چنانکه وظیفه غذا دادن به نوزاد را به عهده مادر گذارده و شیر مورد نیاز نوزاد را در سینه او فراهم کرده است. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. 1. اگر بدانیم آنچه داریم رزق و روزی خداست نه ملک ما، آسانتر می بخشیم و آسانتر انفاق می کنیم. یکی از نشانه های ایمان انفاق است و کسی که انفاق نمی کند گرفتار کفر و کفران شده است. و نکته پایانی این که نگرش نادرست فرد در مورد انفاق موجب می شود کاری را که عموم مردم آن را نیکو و پسندیده می شمارند از نظر او کاری نادرست و انحرافی قلم داد شود. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، و دربی شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا
همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در ادامه گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان و همسفران وادی نور و قرآن، شنوندگان ارجمندی که اینک با ما همراه هستید. گفته شد یکی از نشانه های انسان مؤمن زیبا دیدن و زیبا زیستن است. او همه عالم را زیبا می بیند و بر اساس همین زیبا دیدن پی می برد به وجود خالق زیبای این عالم و در نتیجه خود را هم می کوشد که با این خلقت زیبا و عالم هستی زیبا هماهنگ بسازد و در وجود در پهنه این عالم یک وجود جدا بافته و نقطه نیرنگی نباشد. اما این که این زیبا دیدن و زیبا خواهی آیا امر سرشتی و فطری در وجود انسان است یا امر عارضی که بر اثر غریزه یا بر اثر آموزش و اطرافیان برای انسان به وجود می آید، دو نظریه را برشمردیم. نظریه دومین بود که انسان فطرتاً زیبا پسند است. یکی از کسانی که طرفدار این نظریه است استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه است که ایشون زیبا خواهی را به بعد معنوی انسان ارتباط می دهد، بدین معنا که یک بعد دیگر از ابعاد معنوی انسان علاقه به جمال و زیبایی است. قسمت مهم از زندگی انسان را جمال و زیبایی تشکیل می دهد. انسان جمال زیبایی را در تمام شئون زندگی خود دخالت می دهد. انسان دوست دارد، مثلا به بیان ایشان، انسان دوست دارد قیافه‌اش زیبا باشد، نامش زیبا باشد، جامعش زیبا باشد، خطش زیبا باشد، خیابان و شهرش زیبا باشد و خلاصه می خواهد حاله از زیبایی تمام زندگیش را فرا بگیرد. این سخن را ایشون در کتاب مقدمه بر جهان بینی اسلامی بخش انسان در قرآن صفحه 259 و 256 در این خلال و در این فاصله بیان می کند. و چنان که می بینیم نظر ایشون در این نقل قول و در این سخن آن است که انسان در ذات خود و در وجود خود زیبا آفریده شده است. نتیجه ای که از این سخن گرفته می شود آن است که اگر خدا انسان را زیباگرا و جمالگرا آفریده است، از او خواسته است که باید زیبا زندگی کند و هر آنچه از آموزه هایی هم که به او آموخته می شود در حقیقت در راستای زیبا زندگی کردن است. یکی دیگر از اندیشمندان مسلمان در اهمیت این بعد زیباخواهی انسان می نویسد که استفاده از بوی خوش یا دیدن رنگ مطبوع یا شکل زیبا و مناظر پرتراوت با یا درک جمالهای معنوی و زیبایهای ادبی در اشعار و نثر در زمره نیازهای طبیعی انسان نیستند، بدین معنا که اگر نباشد زندگی انسان به خطر نمی افتد. ولی به هر حال لذتی را برای انسان به ارمغان می آورند که گاهی بر لذتهای مادی و مورد نیاز حیاتی انسان نیز می چربد. متعلق این گونه لذتها و مجموعاً تحت عنوان زینت و تجمل می گنجد و لفظ زینت و جمال شامل همه اونها می شود. این شخصیت گرچه کوشیده است که از کنار تعبیر به فطری بودن گرایش به جمال و زیبایی تحت الفاظ و کلماتی بگذرد و تصریح نکند، ولی نشان می‌دهد که لذتی را که انسان از زیبایی‌هایی که در پیرامون اوست، لذت‌های مادی و لذت‌های معنوی می‌برد، از انسان جدایی ناپذیر است و همیشه چنین لذت‌های برای افراد و اشخاص انسانی وجود دارد. نمی شود انسانی را پیدا کرد که از جمالهای معنوی و زیبایی‌های معنوی و زیبایی‌های مادی لذت نبرد. و این تعبیر و بیان دیگر است از همان حقیقتی که گفته شد، یعنی این که زیبایی خواهی در وجود انسان نهادینه است و با سرشت انسان معجون است. انسان موجودی است جمال طلب و زیبایی خواه، و این زیبایی از بیرون انسان بر او وارد نشده است، بلکه منبع جوشش زیبایی خواهی در وجود انسان است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشالله که برنامه امروز به دلتان نشسته باشه. خوشحال میشیم که روزهای بعد هم شنونده برنامه خودتان باشین. اگر دوست داشتین از طریق سایت برنامه ها را دنبال بکنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده میشه رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفر علی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
به نام یگانه هستی بخش. سلام شنوندگان و همراهان ارجمند مجموعه برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، در ادامه سفر و دیدار از ولایت‌های مختلف ایران، راهی ولایت خراسان شمالی در مجاورت ولایت گلستان میشیم. از شما دعوت میکنم در این سفر با ما همراه باشید. ولایت خراسان شمالی با مرکزیت شهر بجنورد در شمال شرق ایران واقع شده. این ولایت با مصوبه دولت ایران در سال 1383 و پس از تقسیم ولایت خراسان به 3 ولایت تشکیل شد. ولایت خراسان شمالی از شمال با کشور ترکمنستان، از شرق و جنوب با ولایت خراسان رضوی، از جنوب غربی با ولایت سمنان و از غرب با ولایت گلستان هم مرز است. آثار کشف شده در این ولایت نشان از قدمت تاریخی کهن آن دارد. محوطه باستانی معروف به پهلوان و تپه حیدران جاجرم قدمتی بیش از 12,000 سال دارند. این ولایت که بخشی از خراسان بزرگ و کهن ایران زمین است، در مسیر اقوام و ملیت‌ها در طول تاریخ واقع شده و فرهنگ کهن و متنوعی دارد. اقوام مختلفی شامل تات‌ها، کرمانچ‌ها، ترک‌ها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها ساکن این ولایت هستند. لذا به دلیل زبان و قومیت‌های گوناگون از نظر فرهنگی و هنری بسیار درخشان و مورد توجه گردشگران است. آثار تاریخی و طبیعی ولایت خراسان شمالی بسیار متعدد و گیرا بوده و برخی از آنها منحصر به فرد می باشند. جنگل‌های انبو و حفاظت شده این ولایت در برگیرنده جانوران و گیاهان ویژه و خاص ایران و حتی آسیا و جهان است.
خراسان شمالی را باید از شکوه و زیبایی خانه‌اش دید. از بلندای قامت کوه‌های آلاداغش تا درختان همیشه سرسبز رویین و درکش و هاورش.
خراسان شمالی به لحاظ تاریخی خاستگاه اولیه بشر و آثار تاریخیش به عصر مفرق برمیگرده.
شهر تاریخی بلقیس اسفراین با قدمتی 4000 ساله دومین بنای خشتی و گلی کشوره و میتوان آن را آینه جهانی از هنر خاک و گل نامید. تپه باستانی ریوی تمدنی چند هزار ساله دارد و در دل خود شهری گم شده را جای داده.
خیلی امیدوار هستیم که بتونیم در اینجا بقایایی از یک شهر دوره هخامنشی در شمال شرق ایران رو پیدا بکنیم.
از خاطرات به یادگار مانده راه ابریشم تا سنگ نوشته های جربت.
در این مسیر باستانی یعنی راه جرجان به نیچابور 12 منزلگاه وجود داشته که از این 12 منزلگاه 7 منزل یا 7 کاروانسرا در حال حاضر در محدوده جغرافیای سیاسی خراسان شمالی قرار دارند.
کاروانسراهایی که قدمتی 4000 ساله دارند.
برجسته‌ترین کاروانسراها یا منزلگاه‌های این مسیر باستانی میتونیم به ربات قرهبیل، به ربات عشق، به ربات قلی اشاره کنیم که اینها حداقل از دوره غزنوی از قرن 4 و 5 هجری در متون تاریخی ازشون نام برده شده.
استان گنجینه فرهنگ ها و معرفت ها را از آینه خانه مفخم تا آتشکده اسباخو میتوان دید.
در تمام نیمه شرقی کشور مجموعه مفخم به عنوان برجسته ترین اثر حکومتی دوره قاجار هستش.
کاشی های رنگی، آینه کاری های مجلل و پنجره های مشبک چوبی به زیبایی نمای این بنای تاریخی افزوده.
تلفیق از معماری سده 19 اروپا و معماری سنتی ایرانی رو نشون میده.
عمارتی با معماری اصیل ایرانی که همه را جذب خود میکند.
با این قدمتی که این ساختمون داره و با این مصالحی که در اون زمان اومدن استفاده کردن و هنوز هم که هنوز دوام خاص خودش و زیبایی خاص خودش رو داره. از نظر من این چیز استثنائیه.
دفعه اولمه که میام و واقعا لذت بردم. نسخه‌های خطی که حالا توی همین ساختمون اصلی آینه خانه هستش خیلی نسخه‌های خوب و جالبیه.
قلعه نظامی جلال الدین گرمه، خانه تاریخی جاجرمی، سنگ‌نگاره‌های نرگسلو و آرامگاه‌های بشقارداش و بابا امان از دیگر بناهای تاریخی بسیار جذاب خراسان شمالی است. خراسان شمالی 713 اثر تاریخی و طبیعی رو از دوره نوسنگی تا دوره قاجار در خشت بناهای خودش جای داده. ملیحه کیوانپور، خبرگزاری صدا و سیما، خراسان شمالی، بجنورد.
عزیزان، برنامه ایرانگشت را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مشنوین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان و parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. لطفاً همچنان با ما در سفر به ولایت خراسان شمالی ایران همراه باشید.